پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از علامه پرسش پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، با برنامه دیگه از مجموعه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که فرصت همراهی ما رو تا پایان برنامه داشته باشید. همونطور که میدونید موضوع برنامه پرسش و پاسخ تاریخی پاسخ به سوالات تاریخی شماست که از طریق نامه یا تلفن با ما تماس میگیرید و سوالات خودتون رو با ما در میان میذارید و کارشناس محترم برنامه پاسخهای شما رو میفرمایند. مثل هفته‌های گذشته در خدمت استاد محترم حوزه علمیه قم، پژوهشگر صاحب نام و مورخ جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم که دعوت ما رو قبول کردن و این هفته هم در رادیو معارف حضور به هم رسوندن تا پاسخگوی سوالات تاریخی شما عزیزان باشن. خدمت استاد پیشوایی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلن خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستند سلام و عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم استاد. دوستان اگه اجازه بفرمایید یه سری به اتاق فرمان بزنیم و بخشی رو بشنویم، برمیگردیم برنامه رو انشالله شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
سلام خدمت شما کارشناس محترمتون استاد آقای پیشوایی. می‌خواستم این سوال خدمتتون داشتم که حضرت آقای امام جواد علیه السلام در چه سالی ازدواج کردن، در چه سنی ازدواج کردن و مادر بزرگوار ایشان کی بودن؟ اینا خیلی ممنون در تماس دعا دارم خدمتتون و ممنون از برنامه‌های خیلی خوب و عالیتون. انشالله که همیشه موفق و معید باشید. در تماس دعا دارم.
سلام به شما خواهر گرامی و تشکر از ابراز لطفتون که نسبت به برنامه و عوامل اون دارید. استاد پیشوایی در مورد امام جواد علیه السلام سوال کرد.
مادر حضرت امام جواد علیه السلام بانوی بوده به نام سبیکه با سین، بانوی بوده به نام سبیکه که می نویسن از اقوام و از تبار ماریه قبطیه بوده، اون همسر مصری رسول خدا. ماریه قبطیه یه کنیزی بوده که در برابر دعوت رسول خدا صلوات الله علیه علی در سال 6 یا 7 هجری مقوقس پادشاه مصر حاکم مصر دوتا خواهر بودن، دوتا کنیز برای رسول خدا با هدایای دیگه فرستاد و یکی از اونا اسمش ماریه بود و چون از نژاد قبطی بود، نه سبطی یعنی از نسل بنی اسرائیل نبود، از نژاد بومی مصر بود، اینا رو میگفتن قبطی، معروف شده ماریه قبطیه، اسمش ماریه بود و از نژاد قبطی بود. میگن و در کتابا می نویسن که مادر حضرت جواد سلام لله از نژاد و از تبار اون ماریه قبطیه بوده، یعنی پس مصری الاصل بوده. و اما ازدواج حضرت جواد سلام علیه را در سال 204 نوشتن. منم در کتاب سیره پیشوایان در فصل مربوط به زندگی امام جواد علیه السلام آوردم ازدواج حضرت جواد را با دختر مأمون که به پیشنهاد مأمون و با اصرار مأمون صورت گرفت در سال 204 نوشتن. با توجه به اینکه تولد حضرت جواد را در سال 195 نوشتن، میتونیم اینجوری جمع‌بندی کنیم که حضرت 9 ساله بوده موقع ازدواج. که البته این جنبه استثنایی داشته و مثل امامت حضرت جواد سلام الله علیه در سن کوچکی به امامت رسید و دارای علم الهی شد.
بله، خیلی ممنون. خب ادامه برنامه رو خدمت شما هستیم با پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم خانم، خسته نباشید. در مورد جریان تولد سعادت حضرت یحیی یه توضیحاتی رو بفرمایید. خیلی ممنون، خدافظ.
سلام به شما خواهر گرامی و منتظر باشید که استاد پیشوایی پاسخ بفرمایید.
حضرت یحیی علیه السلام فرزند حضرت زکریا بوده که حضرت زکریا از انبیای الهی بوده و در سنین پیری حضرت زکریا، می نویسم 90 سالش بوده، در سنین پیری حضرت زکریا خداوند متعال این فرزند را به او هدیه کرد که خودش پیر بود و در سنین سالخوردگی به سر می برد و زنش هم نازا بود، یعنی بچه به دنیا نمی آورد و تا اون زمان بچه نداشتن. خداوند متعال دعای حضرت زکریا را برای فرزند، داشتن فرزند و تولد حضرت یحیی را در سوره آل عمران و عرض کنم که آیه 38 تا 40 و بلکه تا 41 نقل میکنه. آیه شریف اینجوریه: هنالک دعا زکریا ربه. اینجا بود که حضرت زکریا پروردگارش را خوان و در پیشگاه خداوند متعال دعا کرد. قال ربی حبلی من لدن که ذریتم طیبه. از کرد پروردگارا یک فرزند پاک و پاکیزه به من عطا کن. این نکه سمیع دعا، تو شنونده دعا هستی، دعای بندگان را میشنوی. فنادت الملائکت و هو قائم یصلی فی المحراب. موقعی که حضرت زکریا در محراب عبادت ایستاده بود و نماز میخوند، فرشته او را ندا کرد، گفت ان الله یبشر که به یحیی، خداوند متعال به تو مژده میدهد که خداوند متعال فرزند پسری به تو عطا خواهد کرد که اسمش هم یحیی خواهد بود، مصدقن به کلمت من الله، او از انبیا خواهد بود و حضرت عیسی را که پیغمبر قبلی تصدیق خواهد کرد و سیدن و حسورن و نبی من الصالحین. این پسری که خداوند متعال به تو عنایت خواهد کرد بزرگوار خواهد بود، خیشتندار خواهد بود، یعنی پریزگار خواهد بود که خودشو نگه داره و پیامبری از صالحان خواهد بود. قال ربی انا یکونو لی غلام. اصلا خدایا چجور من صاحب پسری خواهم بود؟ وقت بلغنی الکبر، من به سن سالخوردگی رسیدم و امرأتی عاقر، زن منم اصلا بچه بدون را نمیاره. قال کذالک، درسته، منتها الله یفعل ما یشاء، خدا هر چی بخواد میکنه و اینا در برابر اراده خداوند متعال چیزی نیست. اینجوری بود که در برابر دعا و درخواست حضرت زکریا خداوند متعال پسری به نام یحیی در اواخر عمرش به او عنایت فرمود و یحیی هم به درجه نبوت و پیامبری رسید و لذا یکی از انبیایی که خداوند متعال در قرآن مجید ازش یاد میکنه یحیی ابن زکریاست. یحیی پسر زکریا در ردیف انبیای دیگه خداوند متعال جاهای دیگه هم ردیف میکنه و اسم حضرت یحیی را هم میبره. و اما جریان کشته شدن حضرت یحیی هم
زمان جزء سوال کردم که شهادتیشون
چی جزء
بیشتبات هایی هم بین شهادتیشون و شهادت سید شهدا علیه السلام بود.
بله عرض کنم که شهادتیشون را اینجوری می نویسن که در دوران نبوت حضرت یحیی نبی امپراتور روم و حاکم اون شامات عاشق دختر برادرش شده بوده و دختر برادر زیبایی داشته و عاشق شده بوده و میخواسته او را تزویج کنه و این خبر پخش شد. حضرت یحیای نبی فرمود که در شریعت من ازدواج با دختر برادر جایز نیست، محرمه، و مخالفت کرد با این اراده سلطان و این یک مانع شد در برابر اون عشق سوزان اون حاکم و اون دختر به اونم علاقمند بود به عموش. دختر گفت که اگر میخوای به وصال من برسی شرطش اینه که سر یحیی را از تن جدا کنی، برام هدیه بفرستی، بعد من با تو ازدواج کنم. اینجوری بود که دشمنی و کینه اون حاکم هوسباز تحریف شد و دستور قتل حضرت یحیی را صادر کرد و سر بریده و مقدس حضرت یحیی را بردن پیش اون حاکم در یک تشت زرین گذاشتن،
تشت طلا.
و از این جهتی که اشاره فرمودید بین شهادت امام حسین سلام الله علیه و شهادت حضرت یحیی شباهت زیادی هست و در روایات هم اشاره شده. در روایات ما وارد شده که من هوان دنیا، از خاری های دنیا، از بی ارزشی های دنیا، یکیش اینه که سر بریده شخصی مثل یحیی را نزد یه آدم زناکار به عنوان هدیه بردن. دیگه دنیا از این پستر میشه؟ من هوان دنیا، از پستی های دنیا اینه که سر بریده شخص با عظمت و پیغمبر مثل یحیی را بردن در تشت طلا در برابر یک حاکم جنایتکار زناکار آلوده بنماده هدیه گذاشتن. در جریان قیام امام حسین علیه السلام در روایات هست که خیلی تشبیه میشه مظلومیت امام حسین سلام الله علیه، نحوه شهادت امام حسین سلام الله علیه به شهادت حضرت یحیی. جالبه که از خود امام حسین سلام الله علیه هم نقل شده، یکی از همراهان امام حسین سلام الله علیه بین مکه و کوفه نقل میکنه که من همراه اردوی حضرت بودم، در کنار امام حسین بودم، در هیچ منزلی فرود نمی آمدیم، از هیچ منزلی بار نمی بستیم مگر اینکه حسین ابن علی از یحیی ابن زکریا یاد می کرد. خود امام حسین هم از حضرت یحیی یاد می کرده و مثل حضرت زکریا سر بریده امام حسین سلام الله علیه هم نزد طاغوت زمان برده شد و در تشت طلایی نهاده شد.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. تشکر میکنم استاد پیشوایی، باز مثل همیشه بهره بردیم از خرمن علم حضرت علی.
البته من این جواب این سوال را به این صورت تکمیل میکنم، از باب یادآوری عرض میکنم که محل دفن سر مطهر و سر بریده حضرت یحیای نبی در مسجد جامع دمشق در کشور سوریه، در داخل مسجد جامع اموی که مسجد باستانی، مسجد تاریخی از مساجد بزرگ دنیاست، در داخل مسجد و ذریح هست و ذریح ساخته شده و تاریخ میگه که اونجا محل دفن سر بریده حضرت یحیی علیه السلام، ولی محل دفنش در محلی در بیرون دمشق،
بدنش
در بیرون دمشق، اونم شناسایی شده، جاش مشخصه، ولی سر بریدهش، محل دفن سر بریدهش داخل مسجد جامع، مسجد اموی در شهر دمشق پایتخت سوریه.
خیلی متشکرم. عجب شباهت هایی هست بین ایشون و حضرت سید الشهدا علیه
السلام. علیهم بردن به شام.
بله. السلام علیک یا ابا عبدالله.
گل احمر صدیقه زهرا صدقا به صفا بخش دل سید بدها صدقا به نکومت هر حریت و ایمان شب به حسین ابن علی شافع فردا سلوات، به حسین ابن علی شافع فردا سلوات.
خسته نباشید. ببخشید، از کارشناس برنامه‌تون یه سوالی داشتم، این که آیا ما پیامبری هم در ایران داشتیم و اگر هم بوده اصالتشون کجا بوده؟ ایرانی بوده، غیر ایرانی بودن و قومشون چجا بوده؟ با تشکر برنامه خوبی.
از میان پیامبران کسی که میگن ایرانی بوده یا حداقل در ایران فعالیت میکرده زرتشت بوده که نبوتش محل بحثه که ممکنه در یه سوال دیگه جواب بدیم. غیر از زردشت پیامبر ایرانی سراغ نداریم، ولی عرض کنم که اگر قبر پیامبر مورد سواله، در شوش دانیال قبر پیامبر دانیال قرار داره که محل بحثه، باید بررسی بشه که ایشون ایرانی بوده یا ایرانی نبوده، نژادش. و قبر ایشون در زمان فتح ایران در زمان خلافت عمر بن خطاب کشف شد به وسیله نیروهای فاتح اسلام و به خلیفه اطلاع دادن و از اون زمان محل قبر ایشون شناسایی شد و تا امروز باقیه. قبر دانیال نبی در شوش در خوزستان، و حالا آیا خودش ایرانی بوده یا نه اون یه بحث دیگه است.
خب دوستان، سوال بعدی رو به اتفاق بشنیم.
سلام، از کارشناس محترمتون راجبه اوستا، کتاب اوستا، زرتشت، که از ادیان الهی بوده نبوده، تحریف شده هست نشده، مثلا راجبه این موضوع صحبت داشته باشه. خیلی ممنون.
سلام به شما خواهر گرامی و منتظر باشید که استاد پیشوایی پاسخ بفرمه.
یادم میاد که در سالهای گذشته این سوال مطرح شده بود و من مفصل جواب دادم. حالا به احترام خواهر گرامی اون جواب را به اختصار تکرار میکنم. در این که از نظر ما مسلمان ها زردوش پیامبر بوده یا نه محل بحثه، نهایتاً بزرگان علمای ما می‌فرمایند که نبوت زردوش را نمیشه اثبات کرد و نمیشه نفی کرد، یعنی در هر دو جهتش ما دلیل قاطع نداریم. لکن عملاً علمای ما و فقهای ما زردوشتی‌های امروز را مصداق مجوس می‌دانند که در قرآن مجید آمده. در قرآن مجید سه گروه اهل کتاب معرفی شدن، یهود و نصارا یعنی مسیحیان و مجوس. مجوس کیا بودن؟ میگن مجوس همون زردشتی ها بودن، پیروان زردشت بودن. و امروز هم اگر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مجلس شورای اسلامی اقلیت زردشتی ها نماینده دارن در مجلس شورای اسلامی، بر هم روی همین اصله که اینها را در واقع مصداق مجوس می دانن، مصداق مجوس تلقی کردن و مصداق اهل کتاب تلقی کردن. و اگر این خواهر گرامی و سایر علاقمندان بخوان بیشتر بررسی کنن، خوبه که کتاب مرحوم استاد داوود الهامی از دوستان فقید ما به نام چهره زردوش در تاریخ، اسم کتاب را تکرار میکنم، چهره زردوش در تاریخ، این را مطالعه بفرماین و اطلاعات لازم را به دست بیاورن. اما فرمودن که تحریف شده یا نه، فقط یک چیز هست در آثار دینی و کتاب‌هایی که منسوب به زردوشت امروز باقیه، مسئله سنویت یعنی دو خدایی مطرحه، خدای نور، خدای ظلمت، خدای خیر، خدای شر. اگر که بپذیریم که زردوشت پیغمبر بوده و اوستا یا سایر کتاب‌های منسوب به او کتاب آسمانی او بوده، از ناحیه خدا بوده، باید بپذیریم که سنویت یعنی دوگانه پرستی در زمان خود زرتشت نبوده و بعدا به این حالت در آمده، چرا که همه انبیای الهی مروج توحید بودن، یعنی مروج یگانگی خدا بودن و در تعلیمات هیچ پیامبری دوگانگی خدا یا سگانگی خدا وجود نداره. البته زردشتی های امروز یعنی نویسندگانشون نور و ظلمت و خیر و شر را به نوعی تجلی میگیرن، به نوعی توجیه میکنن که یعنی اینا مثلا مظهرند و تجلی هستند و مثلا خدا یکی بیشتر نبوده. در هر صورت نمیتونیم سنویت را در تعلیمات منصوب به زردشت همینجوری بپذیریم و به یک پیامبر الهی نسبت بدهیم. ما یاریم که کسی یا کسانی را توجیه کنن مثلا معنای غیر از دوگانگی خدا بده که اون مسئله دیگه است.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معانی،
اینجا رادیو معانی،
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را،
سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در ذیل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
من می‌خواستم بدونم که سرنوشت این ابو مسلم خراسانی چی شد در واقع، یعنی چطور کشته شد یا از بین رفت. اول اینکه ایشون بنی عباس رو تایید داشت یا نداشت، یعنی با من یک سردار ایرانی مطرح میشد یا نه فارغ از مثلا قومیت و قبیله گرایی بنی عباس رو حکومت شوی حکومت درست و به حق میدونست. این سوال من.
موفق باشید.
سلامت باشید. متشکرم.
اولا عرض کنم که ابو مسلم خراسانی، خراسانی معروف شده، این تازه محل بحثه. معروف شده به خراسانی شدیداً محل بحثه، نژاد این و نسب این، آیا عرب بوده، عجم بوده، خراسانی بوده. اون چه مسلمه زمانی که سران بنی عباس در اواخر حکومت بنی امیه دعوت میکردن بر ضد بنی امیه و مردم را بر ضد بنی امیه میشوراندند، اونها ابو مسلم را پرورش دادن. بنابراین ابو مسلم بازوی نظامی بنی عباس بود در اون قیامی که انجام دادن و سرانجام بنی امیه شکست دادن، همچنان که ابو سلمه خلال از ثروتمندان کوفه بازوی اقتصادی بنی عباس بود. بنابراین ابو مسلم خراسانی نه به عنوان یک ایرانی، به عنوان طرفداری از اهل بیت که اون زمان بنی عباس قیامشون را به عنوان دفاع از اهل بیت، احقاق حق اهل بیت و خونخواهی امام حسین و مظلومین از اهل بیت مطرح می‌کردن که این را ما می‌دونیم. مثلا شعار بنی عباس این بود الرضا من آل محمد، یعنی یک شخص پسندیده و مورد رضایت همه از آل محمد، این باید بیاد خلافت کنه نه بنی امیه. بنابراین اینا همه چیزشون به نام آل محمد بود. حتی همین ابو مسلم را میگفتن امیر آل محمد، ابو سلمه خلال را میگفتن وزیر آل محمد، همه چیز را یه پسند آل محمدش میچسبوندن که البته از همه اینا به عنوان ابزار استفاده میکردن و حوادث بعدی هم این را نشون داد. بنابراین نهضت و حرکت، حرکت دینی بود، به عنوان طرفداری از اهل بیت بود، به عنوان طرفداری از آل محمد صلی الله علیه و سلم علیه بود. ظاهرا ابو مسلم را خراسان نامیدن برای اینکه این در خراسان فعالیت کرد و نهایتا اول نیروی نظامی که بسیج شد، یعنی مدتها فعالیت زیرزمینی سیاسی میکردن سران بنی عباس، اولین بار که دست به شمشیر بودن و سپاهی برا انداختن و نیروی رزمی برا انداختن به دست ابو مسلم خراسانی بود از ناحیه خراسان، و ابو مسلم لشکری ترتیب داد و به طرف غرب حرکت کرد و رفتن در موسن کنار رودخانه به نام زاب با آخرین خلیفه بنی امیه به نام محمد مروان جنگیدن. گویا به این مناسبت گفتن ابو مسلم خراسانی. عرض کردم که نسب شدیداً مورد اختلاف شدیداً مورد بحثه. بنابراین این نبون بان یک ایرانی، بلکه بنوان طرفدار از بنی عباس که طرفدار اهل بیت بودن اقدام میکرد. و اما پرسیدن که چگونه کشته شد؟ جریانش از این قراره که عرض کردم بنی عباس این شعار طرفدار از آل محمد را به عنوان ابزار استفاده می‌کردند و حسن نیت نداشتن، به اصطلاح سیاستی نه از اون سیاست‌های حرامزاده و بی پدر و مادر بود و به همین دلیلم وقتی زیر پای ابو مسلم و ابو سلمه خلال زیر پای هر دو خالی شد و نامه نوشتن یا پیام فرستادن به امام صادق سلام علیه که بیان با امام صادق بیعت کنن، حضرت پیشنهاد اونا را قبول نکرد، چون می دانست که بنی عباس نظر صادق ندارن، اینا اگر نظر درستی داشتن از اول اسم امام صادق می بردن. اینا به صورت سربسته و کلی مطرح میکردن که بعد بتونن مصداقش را خودشون معین کنن. در هر صورت انقلاب پیروز شد و اولین خلیفه عباسی ابوالعباس صفاح شد. 4 سال خلافت کرد، یعنی سال 132 هجری بنی امیه منقرض شد و از سال 132 هجری به مدت 4 سال ابوالعباس صفاح به خلافت رسید. دومین خلیفه‌ای که از این دودمان به خلافت رسید ابو جعفر منصور دوانیقی بود. هم منصور دوانیقی مشهور بیرحمه که مدت طولانی حکومت کرد و امام صادق سلام علیه و اهل بیت و سادات حسنی را خیلی اذیت کرد. در هر صورت در زمان ابو جعفر منصور دوانیقی و به دستور او ابو مسلم خراسانی کشته شد و همچنان که ابو سلمه خلال کشته شد. جهتش هم این بود که عرض کردم سیاست اینا سیاست بی پدر و مادر بود. ابو سلمه خلال و ابو مسلم خراسانی یه وقت بیدار شدن، دیدن که آلت دست واقع شدن، تره برای اینا خورده می کنن. اینا این همه زحمت کشیدن برای پیروزی بنی عباس و به این نتیجه رسیدن که دیگه مثل این که از نظر بنی عباس تاریخ مصرف اونا تمام شده و می خوان چناروشون بزنن. در اینجا بود که هم ابو سلمه خلال پیشنهاد فرستاد محضر امام صادق، حضرت قبول نکرد و هم ابو مسلم خراسانی نامه محضر حضرت فرستاد، حضرت قبول نکرد و ابو جعفر منصور دوانیقی نگران شد که ابو مسلم خراسانی با این لشکرکشی نمایانی که کرده اسم رسمی به دست آورده و ایرانیان هوادار او شده ان، نکنه که اسباب زحمت بشه، نکنه کودتا بکنه، از این احتمالات داد و تصمیم گرفت که ابو مسلم خراسانی رو مهار کنه. ابو مسلم خراسانی عازم حج بود، منصور دوانیقی پیام فرستاد که برگرد میخوام تو رو ببینم. ابو مسلم خراسانی نگران شد، احساس خطر کرد و دستور خلیفه را اجابت نشد. در یک موقعیت بسیار دشواری قرار گرفت، آیا نره و علم مخالفت برافرازد، اعلام استقلال کنه که این معلوم نیست آخرش به کجا میرسه، بره تسلیم بشه که ممکنه دستور قتلش را صادر کنن. جریانش خیلی مفصل در کتابا نوشتن. اجمالا نهایتاً ابو مسلم خراسانی آمد نزد ابو جعفر منصور دوانیقی، برخلاف انتظار که انتظار داشت از زحمات او از تلاش‌های او قدردانی کنه، ابو جعفر منصور دوانیقی در اولین دیدار با در دربار و ابو مسلم خراسانی به او پرخاش کرد و با اهانت با او رفتار کرد، چرا دستور مرا اطاعت نکردی، چرا به موقع به دیدار من نیامدی. ابو مسلم شستش خبردار شد که خطا کرده، به هر صورت دفاع کرد و گفت که قربان، شما با من اینجوری صحبت میکنی، در راه پیروزی شما من 100,000 نفر آدم کشتم. گفت که این که هنری نیست، اگر یک کنیز سیاه هم بود این کار را میتونست انجام بده، تو این ایده را به قدرت تو نکشتی، به قدرت ما کشتی. چون ابو مسلم خراسانی زیاد خونریزی کرد، خیلی زیاد خونریزی کرد و به قدر این آدم کشته بود که در همون مسیر حجش نوشته بودن کاروان ابو مسلم که میره به هر منزلی که میرسید، نرسیده به اون منزل مردم اون محل تخلیه میکردن، از دست او فرار میکردن و بعدا گرفتار بشه. در هر صورت سخنان تندی بین او و ابو جعفر منصور دوانیقه رد و بدل شد. منصور با تمهید قبلی که جلادها را آموزش داده بود و دستورای لازم را به اونها داده بود، دستاشو به هم زد و جلاد از پشت پرده بیرون آمد و سر از گردن ابو مسلم خراسانی جدا کرد. این اجمال قضیه ابو مسلم.
تاریخ آینه عبرت است و درس‌آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
پرسش و پاسخ تاریخی، بفرمایید.
الو، سلام علیکم، خسته نباشید. یه سوال از کارشناس برنامه‌تون داشتم. می‌خواستم ازشون درخواست کنم که پیرامون غزوه خندق یا احزاب یه توضیحاتی رو بفرمایند و اینکه چندمین غزوه حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم با کفار و مکه بود و این واقعه در چه سالی اتفاق افتاد؟
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خواهر محترم که تماس گرفتید. استاد پیشوایی خدمت حضرت عالی هستیم تا در مورد غزوه خندق یا همون جنگ احزاب توضیح بفرمایید.
غزوه خندق یا غزوه احزاب پنجمین جنگی بوده که در مدینه برای مسلمان ها پیش آمد. جنگ اول جنگ کامل العیار، اگر بخوایم بگیم جنگ اول جنگ بدر بوده، غزوه بدر بوده. بعد به دنبال جنگ بدر جنگ با یهودیان قبیله بنی قینقاع در مدینه پیش آمد که منتهی شد، اینا تبعید شدن از مدینه رفتن. جنگ بعدی جنگ سوم جنگ احد بوده در سال سوم هجرت و به دنبال جنگ احد خیانتی که قبیله بنی نظیر کردن، جنگ با قبیله یهودی، قبیله دیگه از قبایل یهودی به نام بنی نظیر پیش آمد و اینا هم از مدینه رفتن. یک دشون به منطقه از روح در شامات رفتن، یک دم رفتن به خیبر و پیوستن به یهودی های خیبر. و پنجمین جنگ، جنگ غزوه بود یا غزوه احزاب یا غزوه خندق بود و در سال پنجم هجرت اتفاق افتاد. بنابر مشهور از حوادث سال پنجم هجرت. و در این جنگ مسلمان ها با مشرکان مکه جنگیدن، لکن پرچمدار جنگ مشرکان مکه بودن ولی اونها یهودی های خیبر و قبایل مثل غطفان اینا را با خودشون همراه کرده بودن. به این مناسبت میگن جنگ احزاب، یعنی قبایل مختلف و طوایف مختلف و گروه های مختلف با هم همدست شده بودن، البته با تلاش و رهبری ابو سفیان و مشرکان مکه، که تعداد این قبایلی که ائتلاف به وجود آورده بودن برای مسلمان ها تعدادشون را تا 10 طایفه هم نوشتن و میگن که اینا 10,000 نفر نیرو فراهم کردن در جنگ خندق، که تا اون زمان 10,000 نفر نه در طرف مسلمان ها سابقه داشت و نه در طرف دشمنان مسلمان ها. یعنی یک چیز بی سابقه بوده از نظر کثرت جمعیت و کثرت سپاه و نقششون، طراحی نظامیشون جوری بود که پیش خود رون حساب میکردن که دیگه حساب مسلمان ها را یک سره کنن، به اصطلاح اینا را از جغرافی های جهان حذف کنن. در جو کردی منتها خداوند متعال یاری کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله تدبیر به کار برد. بنابر مشهور سلمان فارسی، سلمان محمدی، عرض کرد یا رسول الله، در بین ما ایرانی از قدیم مرسوم بوده هست که اگر دیدیم حریف دشمن نیستیم، دور محله استقراریمون شهرمون کانال میکنیم، خندق میکنیم که مانع نفوذ دشمن باشه. مشهور اینه که این نقشه را سلمان داد، ولی در بعضی از روایات ما هست، از جمله در کتاب اعلام الورا آمده که این طرح از خود رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده. در هر صورت وقتی عوامل اطلاعاتی رسول خدا، بعضی از خیرخواهان رسول خدا در مکه محرمانه به رسول خدا گزارش کردند که قضیه از چنین قراره، چنین سپاهی در راه داره میان، دست به کار شدن مسلمان ها. اتفاق ماه رمضان هم بوده، چند تا جنگ های مهم صد اسلام در ماه رمضان اتفاق افتاده و یکی از اونا جنگ خندق یا جنگ احزاب بوده. مسلمان ها دست به کار شدن، خندقی نسبتا طولانی در اطراف شهر مدینه، جاها که آسیب پذیر بود، قابل نفوذ دشمن بود، خندقی نسبتا طویل و عریض که قابل عبور نباشه کندن و این مانع نفوذنا به شهر شد و ناچار پشت خندق ها موندن و وقت گذشت، سرما از راه رسید و آذوقه اینا تمام شد و یه روزی هم همجور که مشهور نوع علاقمندان و متدین میرانن، روزی چند نفر از پهلوان های اینها از یه منطقه تنگی، از یه نقطه تنگی که گیر آوردن در خندق، از فاشونو پرش دادن و آمدن طرف مسلمان ها و هماورد خواستن که امیر المؤمنین علی علیه السلام رفت به جنگ اونها و شخصی بود به نام عمر ابن عبدود که در میدان جنگ او را با 1000 نفر برابر می شمردن.
1000 مرد جنگی.
1000 مرد جنگی. علی علیه السلام در سنین جوانی، اون زمان سن حضرت حدود 28 سال بوده به تقریب، در سن جوانی او را به هلاکت رسوند و بقیه فرار کردند و بعضیاشون هم کشته شدند و این باعث شد که روحیه اونها متزلزل بشه. با آخرین ضربت را خداوند متعال بر پیکر اینا وارد کرد و باد و طوفان بسیار شدیدی را در یک شب سرد بر اینا مسلط کرد، اردوگاه اینا را به هم زد، اسباب وسایل اینا را باد برد و اینا نتونستن طاقت بیاورن و بدون اخذ نتیجه عقب نشینی کردن و رفتن به مکه. خداوند متعال جریان خندق را در اوائل سوره احزاب نقل میکنه. سوره یک از سوره 114 سوره قرآن مجید سوره احزابه. به این مناسبت که خداوند متعال در این سوره قضایای جنگ احزاب رو نقل میکنه، اسم این سوره از اینجا گرفته شده. خداوند متعال یاد میکنه از این باد و طوفان به عنوان امداد غیبی، میفرماید و ارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها. ما طوفانی و لشکریان نامرئی برای شکست اونا فرستادی. این اجمال جنگ خندق بود و جنگ خیبر بود. نوعا در کتابای مربوط به تاریخ اسلام آمده، بندم در کتاب من به نام تاریخ اسلام از جاهلیت تا رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله که توسط نهاد رهبری در دانشگاه چاپ شده، بندم اونجا در ردیف جنگ‌های دیگه وقتی نوبت جنگ‌ها رسیده در فصل جنگ‌ها به صورت مختصر و دستبندی شده قضایای جنگ خندر یا جنگ احزاب را نوشتن.
بله. استاد، اصولا قضایای جنگ احزاب درس عبرتی هست برای ما و پیام روشنی داره که ان تنصر الله ینصرکم یثبت اقدامکم، اگر خدا رو کسی یاری کنه یعنی بندگی خدا بکنه، خدا هم یاری میکنه. حالا تو وضعیت کنونی ما هم همین طور است که الان 30 چند سال هست که دشمنان هارت و پورت میکنن ولی عملا کاری رو از پیش نبردن و به خاطر همون تبعیتیه که امت اسلامی ما از خدای متعال دارن و همون بندگی که دارن و ایستادگی کردن و امیدواریم که ما مشمول همین آیه بشیم که ان تنصر الله ینصرکم یثبت اقدامکم، اگر خدا رو یاری کنید خدا هم شما رو یاری خواهد کرد.
قابل احزاب این زمان.
بله.
این زمان احزاب بود، قبایل بود، این زمان
ابر قدرت ها و قربی ها و شر
دولت ها و اینها. ما این تابستان حالا صحبت پیش آمد که تداعی شد، تابستان یک سفر دو روزه از طرف مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی که اونجا بنده مدیریت پژوهشی گروه تاریخ اونجا رو به عهده دارم، جمعی از اساتید و دانش پژوهان اونجا را با خانواده‌هاشون به یک سفر دو روزه بردن. همدان که رفتیم راهنمای ما گفت که از جاهای دیدنی شهر همدان موزه دفاع مقدسه و گفت که گمان نمی‌کنم در هیچ کشی از شهرهای ایران و مراکز استان ایران چنین محلی باشه که بردن و
نیست. خیلی موزه قشنگ و دیدنیه. ما دعوت میکنیم از همینجا که هموطنانمون برن همدان و موزه دفاع مقدس رو ببینن،
حتما ببینن. بعد در داخل موزه راهنمایان اونجا هستن و گروه گروه که بازدید کنندگان میان، برای هر گروهی یک نفر راهنما اونجا توضیحات لازم میده. حالا همه قضایا وقتی حساب نمی کنه و من به خاطر کسالتی که دارم پادرد و اینا همه قسمت ها را نتونستم ببینم، ولی اون راهنمایی که برای گروه ما توضیح میداد در یکی از قسمت ها گفت که بر اساس آمار و اطلاعاتی که در دست هست و اسنادی که در دست هست، 50 دولت و کشور مستقیماً یا غیر مستقیم در جنگ تحمیلی
علیه ما بودن.
علیه ما بودن.
و می جنگیدن یعنی.
می جنگیدن.
و مصرهایی که ما گرفتیم مصرهای مصری و اردنی و کویتی و
مستقیم یا غیر مستقیم. ظاهرشون ما با صدام می جنگیدیم ولی 50-52 کشور مستقیم یا غیر مستقیم. بعد آمار داد که خیلی جالب بود که در آغاز جنگ هواپیماهای صدام چقدر بود و در پایان جنگ بعد از سقوط اون همه هواپیما چقدر هواپیما صدام در اختیار داشت.
بیشتر هم شده بود که چندان نشده،
چندین برابر اول جنگ شده بود.
درست. خیلی ممنون، سپاسگزارم. مثل همیشه استفاده کردیم از صحبت‌های استاد محترم حوزه علمیه قم و پژوهشگر حوزه تاریخ اسلام حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی. فرصتی نداریم، به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که برنامه این هفته پرسش و پاسخ تاریخی هم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 کانال ارتباطی ما با شماست. تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو با ما در میان بذارید یا از طریق نامه سوال بفرمایید که در برنامه استاد پیشوایی پاسخ بدن. به سایت ما هم میتونید مراجعه کنید www.radiomaarif.ir که بتونید برنامه‌های قبلی پرسش و پاسخ تاریخی رو دانلود کنید. از همه شما تشکر میکنم که تا پایان برنامه ما رو همراهی فرمودید. خدا یار و نگهدار شما.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.